درامی رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
سلام، وقتتان بخیر. شما عزیزان در قسمت گذشته دراما شنیدین که ملاله به خاطر زمستان سرد آمادگی خود را گرفته بود و لباسهای گرم زمستانی خرید. معمولا در زمستان بیماری موسمی انسانها را آزار می دهد و تغییر فصل یک امر طبیعی می باشد. حقیقت این است که طبیعت رهنمای ما می باشد و ما را آموزش می دهد که چگونه خود را با طبیعت دوست و سازگار بسازیم و از آن نگهداری کنیم، چون این همه یک بخشی از زندگی ما می باشد و روابط ناگزستنی داریم. بیایید سری به اهالی من بزنیم و ببینیم که چی می کنند.
گلالای، او گلالای،
چی میگی ملالای؟
زود بیا که ساتری کنیم.
این آمدم.
چرا قدیر کردی گلالای؟
کمی کار داشتم.
چی کار داشتی با من بگو؟
سبق میخواندم. ما هر روز پیش پدرم سبق میخوانم.
وی چقه خوب، خیبار ازی ما هر روز نیم و پیش مولوی صاحب سبق میخوانم.
سعیس بیا، کلاشتوکای قریه میاین.
اوهو، جاکت و کلایت مبارک باشه گلالای.
زنده باشی ملالای.
نام خدا، اردیش بسیار مقبول است.
مادرمان گفت که در جانم بسیار مقبول معلوم میشه.
آه راست میگه، در جانت میزیبه.
پدرم گفت که خنک است، جاکت تا بپوش که مریض نشی.
خوب گفته، بسیار خنک است، ایره که بپوشی باز مریض نمیشی.
اینا را پدرم در بازار برم خریده.
قیمت خونه خریده؟
نه، پدرم گفت لیلامی خوب ارزان خریدم.
خو خیلی زمستانت خوب گرم تر میشه.
آه ملالای، بیا که ما تو ساتیری کنیم.
چی ساتیری کنیم گلالای؟
تو بگو، گاز بخوریم یا گودی بازی کنیم؟
بیا خیلی که گودی بازی کنیم.
سعیس، خیلی بیا که امروز عروسی گودی ما را بگیریم.
بیخی سعیس، بایتم میخوانیم. خو کاش که یک دایره میداشتیم.
دایره را کدام روز دیگه خواهد آوردیم؟
گلالای، اون شمس هم طرف ما میایه.
کو، با ما خو معلوم نمیشه شمس.
اونه، از زیر درخت چنار دیر شد.
آه، اونه دیدمش. اوهو، شمس چقدر خاک پر است.
آه، او خو همیشه در خاکا و جای چطر ساتیری میکنه.
باش که ما صداش کنم. شمس، او شمس.
چی میگه گلالای؟
بیا که ساتیری کنیم.
نه، ما ساتیری نمیکنم، زیاد مانده شدیم.
چرا تو خاک پر استی شمس؟
اونجا در گرد خاک ساتری میکدیم.
دیگاش تو کمم راید بود؟
آه،
بیا لکت ما ساتری کو، اینجا خوب پاک و صفاست.
گلالای راست میگشم، بیا کت ما ساتری کو.
نه نه، ما میرم خانه، بخیالم کم تاو دارم.
خو سیز برو خانه.
چنار گل، او چنار گل،
خانه پر از گندم شو و کاکا خوشحال. چیزی میگفتی؟
یک دفعه اینجا بیا.
کاکا خوشحال، کمی صبر کن، یک مش گندم بیریان مانده میره بخورم، باز میایم.
نوش جان چنار گل، میشه گندم بیریان در جیبت پرتی و پسان بخوریش؟
اینه نوکر در خدمت تازر از بادار امیر کو. کنم کوره برای چپه کنم. بگو.
تو طرفی چمن برو یک دفعه، سیل کو که چی گپ است.
اوهو، یا شخص چرا گریه میکنه؟
مام حیران ماندیم که چرا گریان میکنه. یک دفعه چیز را میپاله و میشینه، باز استاد میشه و گریان میکنه. که چی گپ باشه خدا میفهمه.
کاکا خوشحال، اگه اجازه باشه که ما یک دفعه صدایش کنم که اینجا بیایه.
صحیح، صدایش کو که بیایه. حالا
آشق واش قلا، چی میگه چنار گل؟ خانت پر از گندم شو آشو، یک دفعه اینجا بیا. ما اینجا کار دارم چنار گل، تو اینجا بیا که برای کمک شوی. من گم شده خدا باید پیدا کنم. سعیس، این حرکت کنم. کمی زود بیا، خدا مهربان است که از برکت تو گم شده خدا پیدا کنم. خانت پر از گندم شو و آدم، چی را گم کردی؟
مرغ کلکیم گم شده.
راستی؟ تو میگی یعنی که اینجا آمده باشه؟
نه نه، مرغ کلنگه ما اینجا نامده، در اینجا پر بالشا پیدا میکنم.
او بچه آشقلا،
تو چی گفت رئیسی؟ هوشیار است یا دیوانه؟
هوشیار است و هوشیار فامیل یانه. ما گمان میکنم که مصیبت خان مرغ کلنگی مرا برای ما پخته کرده بود.
خو حال فهمیدم. تو میگی که احمد خان مرغ تو را دزدی کرده و او را به ما حلال کرده باشه؟
آی لکه حال مغزت کار کرد. او پیسه را که از ما و تو و کاکا خوشحال گرفت او را خودش گرفته و مرغ مرا دزدی کرده.
یارا کی مصیبت خان براستی اتو کده باشه؟ باز من میفهمم که امرایش چی کنم.
باش تو باش که من یک دفعه نشانی مرغ خدا پیدا کنم. باز من کتی مصیبت میفهم که چی کنم.
اینه اینه بیبی اینجا پای مرغ افتیده، تو بیا ببینش.
الله الله اینا را شناختم. بیبی همی پای های مرغ جوانه برگی مسلح.
ما میگم خانت بر از گندم شو آش قلا. تو چی فهمیدی که پای مرغ توست؟
من مال خودم نشناسم چنار گل. بیبی من آخونکای زیر سرخ رنگ کده بودم و دیگه یکی الان در پایکش پایزه به نقره ایر انداخته بودم.
خانت بر از گندم آش قلا، کو در پای مرغ کدام پایزه دیده نمیشه؟
حتما پایزه بس پایش کشیده. باش که من کل قریه را سرش خبر می کنم. یعنی خیلی خوب با آسانی والا کسیم خلاص شمه.
مردم قریه را به چی خبر می کنی؟
مردم قریه باید اقبر از مصیبت خان بگیره. اگر نگرم من از این قریه گوش می کنم. این قریه به شما مبارک باشه.
وی مادر جان اخ الله شکمم درد میکنه. اخ وی
الو شمس بچیم، چرا بده و تک یک دیوان آلش کده میری؟ چی شدید بچیم؟
خاله شریفه شکمم درد میکنه.
باش که من یک کوزه را سرشانیم پایین کنم. خو از چی وقت فتر شکم درد میکنه جان خاله؟
اول تاو داشت باز شکم درد شدم.
بچیم تو خود سفره خام میکنی؟ برو خانه، برو بچیم، زود برو خانه. اله
خانه میرفتم. اخ آی تا اینجا خود رسوندم، دیگه رفته نمیتونم.
وی وی جان تو باش که امید صدا کنم. امید امید بچیم
چی میگی مادر؟ خانه هستم.
بچیم یک دفعه بیرون بیا که کار دارم.
این آمدم
مرا به خانه خودم. اخ اخ شکمم، مرا به خانه ببرین.
مادر چی شده؟
بچیم شمس بچه خاله قندیگلت مریض شده.
راستی مرضش چیست؟
نمیفهمم جان مادر، شکمش درد میکنه و استفراغ هم میکنه.
شمس شکم زیاد درد میکنه.
امید بیادر.
امید بچیم الان شمس بغل کو جان مادر، به خانهشان ببرش الان زود کو.
نه مادر به خانهشان نمیبرمش.
چرا بچیم؟
مادر چند وقت پیش پدر شمس مریض شد، کل فامیلشان به تشویش شدن. حال اگه شمس به این حال روز خانهشان ببرم کلشان بسیار به تشویش خواد شدن.
امید بیادر مرا به خانه ببر.
هیچ تشویش نکو شمس جان، من تر جای ببرمت که زود خوب شوی.
نه مرا به خانه ببر.
مادر
جان مادر چیزی میگفتی؟
خیمه شمس به خانه خود ما میبرم که کم استراحت کنه و آرام شوه. اگه شمس به خانه شان ببرم مادرش بسیار خفه خواد شد و پدرشان مریض است.
سعیز بچیم خی شمس خانه ببر. مقصدت ایست که دکتر به خانه میری؟
نه دکتر نمیارم.
مرا به خانه ببرین. ما پشت مادرم خفه شدیم.
وی جان جان خالش، ما مثل مادرت هستم بچیم.
مادر خی مایتر میکنم که میرم پشت خیالی او را میارم. اردی ما شمس پیش دکتر به کلینیک میبریم که معاینات شکنیم.
کاکا خوشحال خانت پر از گندم شوه. این ابا میدانی قریه خو آمدیم. آل امرکو که چی را بخوریم و چی را بنوشیم؟
چنارگل متوجه آشقلا باش که کدام بیرایی نکنه.
بخم باش کاکا خوشحال.
کلانا میگن گری که بدست باز میشه حاجت دندان نیست. مشکل آشقلا و امتخان به آرامی و بدون سرصدا حل میکنیم بخیر.
خوب گفتی کاکا خوشحال، اما فکرت باشه که آشقان ملامت نیست، حق به جانب است. من میگم بان کمی امتخان مصیبت خان رسوا و شرمنده شد.
نه نه، این کار خوب نیست. پرده اگن سانکو که خداوند پرده تو را کنه.
کاکا خوشحال، این دفعه اول مدخان نیست. چند وقت پیشم یک سیر برنجش دوزی کرده بود. وی اونا عاشقم آمد.
عاشقلا فکرت باشه که صدای دوله نکشی. چنارگل هلا نمانش که دوله بزنه.
صحیح کاکا خوشحال. عاشقلا جان قنده بیادر، فکرت باشه که صدای دوله تا نکشی. تو را میگم
چنارگل، ما میگم نزدیکم نبیایی، نزدیک نشی. آه ای کار ماست. آه مردم قریه، چنارگل گال
جباش.
ما میگم پس که کهو گال میشی.
اخ دا غذاب نشی، مرا کشتی آشو. ای دندان هست یا دندان های ره؟ آخ که دسته با او گار کنی.
ما برد گفتم که پیشم نبیا. توش گفت نمیفهمی.
عاشقلا، عاشق جان، این زناقتا میگیره. برات عذر میکنم که از این گپ مردم قریه را خبر نکو. من مشکلت حل میکنم. من
خوشحال خان، این چی گپ است که عاشق دول میزنم و شما محکمش گرفته؟
ملک صاحب حضرت خان، تو یک دفعه اینجا بیا که من قصه عاشقلا را برات کنم.
ملک صاحب، سرم از ظلم شده. اگه شما خواهم مرا نکنین، من از این قریه کوچ میکنم. ولی اگه شواب کنم اینجا فامیده یادی.
عاشق جان، هیچ کس را اجازه نمیتم که سر تو ظلم کنه. هر مشکلی که داری حلش میکنیم. چرا خفه هستی؟
ملک صاحب، قربان شب سرم، ظلم شده، ظلم بیفامی یعنی.
او بچه ها شو، آرام شو. خوی نه ملک صاحب، حضرت خان و کاکا خوشحال مشکلت حل میکنن. چرا قول مقال داری؟
ملک صاحب، تو بیا اینجا آرام کدم میشینیم و مشکل عاشقلا را مشنویم. بعد از او دوباره حل مشکلش یک تصمیم خواد گرفتیم.
گل گفتی خوشحال خان، بیا اینجا میشینیم.
خو عاشقلا جان، حالا به ملک صاحب قصه تکو.
کاکا خوشحال، از درد زیاد دانم خوش شده، گپ زدن نمیتونم. تو برش بگو.
ملک صاحب، گپ از این قرار است که ما چنارگل و عاشقلا یک میله جور کردیم که در اون میله همت خانم شریک ساختیم.
خو باز چی شد؟
باز ما پیسره به همت خان دادیم، او رفت یک مرغ آورد و به ما شوروا پخته کرد.
خو
همت خان پیسه ما را بیغم کده در جیب خود انداخته و رفته مرغ کلنگی عاشقلا را دزدی کده و به ما از شوروا پخته کده.
کاکا خوشحال راست میگم ملکس، پر و پایه مرغ کلنگی من اونجا پیدا کدم.
تو چه قسم پای مرغ خود شناختی؟
ما پایه مرغ خود رنگ زرق کده بودم ملک صاحب، در پایه کشک پایزه بلقرهی انداخته بودم، او را از پایش بزی کدم برده.
خراباش خانت بر از گندم شوه. ملک صاحب، در گپای عاشق یک زرام دروغ نیست.
احمد خان بسیار بد کرده. اتو میکنیم که ما و خوشحال خان این مشکل حل میکنیم و انشالله حق عاشق برش داده میشه.
خیلی ببینیم ملک صاحب، خدا عمر بده.
شمس چطور هستی بچم؟
آله کم خوب هستم.
شکم درد داره؟
نه درد نداره.
استفراغ میکنی بچم؟
نه.
فرزانه مریضا چطور هستن؟
خوب هستن دکتر صاحب خالد.
شمس چطور است؟
شمس حال خوب شده، بد نیست.
باش که ما هم ببینیمش. دانه تواز که شمس بچم؟ چطور هستی آله؟ خوب شدی یا نه؟
آ دکتر صاحب، آله خوب هستم.
فرزانه، مایناتش آوردن؟
نه تا آله ناورده، اونه بیادرش آمد.
خیالی، چی کردی؟ مایناتش آوردی؟
ها دکتر صاحب، این آوردم.
به من بتش که یک دفعه ببینمش.
سعید دکتر صاحب، من
نتیجه مایانات چیزی هست که من فکر میکردم.
دکتر صاحب، مشکل شمس خو انشالله زیاد خطرناک نیست.
اگه به احتیاطی شوه هر مرض خطرناک میشه، اگه احتیاط کنیم مریضی های خطرناک هم زود خوب میشه.
دکتر صاحب، مریضی شمس خیلی چی هست؟
مشکل شمس از عذاب ناپاک و خوراک ناپاک پیدا شده. شمس بچیم، اوی ناپاک خونه خوردی؟
نه میفهم دکتر صاحب.
در کجا ساتیری میکنی بچیم؟
میدان ساتیری ما در پیش یک دند او است، در اونجا ساتیری میکنیم.
وقت تشنه شوی از اوی دند میخوری؟ یا کدام وقت در اوی دند آوازی کردی؟
زیاد.
دکتر صاحب، اشتکای قریه کلشان در گرد خاک ساتیری میکنن، وقتی که تشنه شون اوی ناپاک هم میخورن.
فرزانه، مردم قریه باید فامانده شوه که خوردن اوی ناپاک، خوردن غذای ناپاک و ساتیری در جای ناپاک باعث مریضی میشه.
درست است دکتر صاحب، ما به زنای قریه میگم که به صحت طفلای خود متوجه باشن.
بسیار خوب میشه فرزانه، ای تنها وظیفه تونه بلکه وظیفه تمام کارمندای صحی میباشه که به مردم راهنمایی کنن. خیالی؟
بله دکتر صاحب، چیزی میگفتین؟
علت ناجوری شمس خو فهمیدین؟
بله فهمیدم دکتر صاحب، فهمیدم که شمس او ناپاک خورده و در جای ناپاک ساتری کرده، اینه به می خاطر ناجور شده.
آفرین، بعد از این متوجه شمس باشین.
بیخیز ایز دکتر صاحب، بردو چشم.
شمس بچم، فکرت باشه که بعد از این نه او ناپاک بخوری و نه در جای ناپاک ساتری کنی، فهمیدی؟
سعیز دکتر صاحب.
خیالی، ما به شمس دوا نوشته می کنم، هیچ وقت دوای خود قضا نکنه و به ترتیب بخوره.
سعیز دکتر صاحب، دلت بیخی جمع باشه، نمیمانم که قضا شوه.
فرزانه، تمام زنای قریه را باید بفهمانین که به پاکی و صفایی باید بسیار توجه کنن و طفلای خود خوب نگاه کنن تا ناجور نشن.
بچشم دکتر صاحب.
خوشحال خان، امیخانی روبرو از همت خانشان است.
خب ملک صاحب عزت خان، حال تو بگو که چی کنیم؟
خوشحال خان، اتو میکنیم که دروازه را تک تک میکنیم که همت خان بیرون آمد کتش گپ میزنیم.
نظر من ای است که داخل خانه بریم، در میمان خانه میشینیم و همراهش گپ میزنیم.
اینجا هم کسی نیست، اگه با میمان خانه بریم چای میارن و به تکلیف میشن.
یارا بلای دور باشه ملک صاحب، بیخی سی است.
خوخی، ما دروازه را تک تک میکنم.
خدا کنه که همت خان در خانه باشه.
کی است؟ کی است؟ این آمدم.
اوهو ملک صاحب، کاکا خوشحال، اردوید مانده نباشین، خوش آمدین.
زنده باشه احمد خان.
جور باشه احمد خان.
خیرت خوب باشه، کدام گپ خونه شده؟
خیر و خیرت است، ما آمدیم که امرویت یک مشوره کنیم.
خو خیر تو که هست، بیاین در داخل خانه در میمون خانه میشینیم، هم چای میخوریم و هم گپ میزنیم.
نه چای نمیخوریم، زنده باشی، اینجا در این گوشه استاد میشیم و گپ میزنیم.
کاکا خوشحال، بعد از بیاین که خانه بریم، چرا در کوچه ایستاد شویم؟
نه همت خان، ما خو میمان نیستیم. اینه، ما خو اینجا ششتم، بیاین شما هم در این دیوال تکیه کنیم.
بیا همت خان، بیا تو هم اینجا بشی. اینه، ما خو در این دیوال تکیه کدم.
صحیح است، خو ملک صاحب، اینه ما هم تکیه کدم، امر کنیم.
خوشحال، بسم الله کو.
همت خان، تو یک آدم خوب هستی، بیا که این مشکل پتکده حل کنیم که نه به تو بدنامی شوه و نه عاشق خفه شوه.
کدام مشکل حل میکنین؟ ما و عاشق الله خو با هم کدام مشکل نداریم.
بی همت خان، افتا و با یک انگوش پت نمیشه، عاشق الله ثبوت داره. ثبوت؟
ثبوت چی ملک صاحب؟
ثبوت دوزی مرغ کلنگی. مرغ عاشق دوزی کردی و او پیسره که ما عاشق و چنارگل برات دادیم او رو در جیبت زدی.
ای کلش گپای مفت است مفت، ما این را قبول ندارم. عاشق الله دیوانه شده که میگه مرغش همه دوزی کردیم، چی ثبوت داره؟
دو جایی که ما و شما میله کردیم، عاشق همونجا پایای مرغ خود پیدا کرده. عاشق گفت که ما پایای مرغ کلنگی خود رنگام کرده بودم.
در بازار این رقم مرغا زیاد پیدا میشه که پایش رنگ شدگی باشه.
همت خان، اگه با عاشق پیسی مرغ کلنگی را نتی، در کل قریه رسوا و شرمنده بسازید. حالی هم لحاظ ما را کرد، اگر نه دوله گرفته بود که کل قریه را خبر کنه.
به مردم قریه میگفت یا غم ما بخورین یا از قریه کوچ میکنم.
ما و خوشحال به خاطر خودت اینجا آمدیم که از زیر سوی کلان نجاتت بده.
خیمه ده ای بار فکر میکنم ملک صاحب.
همت خان، با فکر کردن تو وقت نیست، با عاشق یا یک مرغ کلنگی میخری یا پیسه مرغ برش میدی که عاشق راضی شوه. آراستی، عاشق میگه که ما در پای مرغ خود یک پای زیب یا حلقه نقره‌ای را منداخته بودم، او را میخواه. فهمیدی یا نه؟
اوه هی، چطور اگر سیام برش نکنم؟ من نه مرغ کسی را دیدیم و نه تاوانش را دادم میتانم. بله بیادرها، من خودم مریض هستم. عاشق بگو چیزی که از دستت میایه بگو، دستش تامی لندن و بخارا را خلاص.
شبنم دخترم، به خیال مانده شدی؟
نه خاله جان، مانده نشدیم. از بیکاری کده خوب است. اینا با اشتکا کلای زمستانی و کالای گلدوزی میدوزم. اشتکام خوش میشن.
زنده باشی دخترم. ما این گلاس چای بگی که ماندگیت برایه.
زنده باشی خاله جان. نه خدا به زحمت ساختی.
زحمت چی دخترم؟ اب جوش تیار بود، مام ازش چای دم کدم.
زنده باشی خاله جان. چقدر چای مزه دار دم کدی.
شبنم دخترم، من بسیار نیکبخت هستم که مثل تو را عروس نصیبم شده.
زنده باشی خاله جان. این از برکت خوشوی مهربانم است. خودت برم یاد دادی خاله جان.
به قدر و ارزش همه چیز میفهمی. دخترم چای تا با آرامی بخور. خیاطی تا پسان خواد کردی.
خیر از خاله جان، ما بلد هستم. هم چای میخورم و هم خیاطی میکنم.
صدیقه؟ صدیقه جان خانه هستی؟ میمان نخانده کار داری یا نه؟
خوش آمدی نسرین جان. خانه خودت هست، همیشه بیایی.
زنده باشی صدیقه جان. چشمایت روشنه، ناروست هم از خانه پدر شامده.
چشمای دوستا روشن. زیاد وقت نرفته بود. بیا اینجا بیشی.
خاله نسرین مانده نباشی، خوش آمدی.
خوش باشی شبنم جان. از خداوند پاک میخوایم که اولاد نازنین نصیبت کنه انشالله.
آمین، خداوند پاک دعایت قبول کنه. زنده باشی
خاله نسرین. این به این بالش تکیه کو، ای هم گلاس چایت.
زنده باشی دخترم. خوب وقت آمدم، چایتانم تیار دم شدگیست.
ما خیاطی میکدم، چای خالیم دم کد.
شبنم جان، ای گلا و کالای گلدوزی بسیار مقبول است. نام خدا در خیاطی خوب بلد هستی.
چطور از خاله نسرین، خوشت آمد؟
چرا نی؟ مرا خوب بسیار خوشم آمد. من میگم پنج انگشتت پنج چراغ از دخترم.
خیاطی و گلدوزی رو در ماجرت یاد گرفت. شویش سنگین همیشه برش تارو تکمی آورد. برش میگفت که یک کس با اونه رو یاد بگی که یک روز به دردت میخوره.
شبنم جان نگبخت است که تو شوی هوشیار داره. گوش کو، اگه اسما مشنوی یک کار کو.
بگو خاله جان چی کنم؟
دخترم ای چیزهای مقبوله حتما مردم قریه خوش میکنن. زیاد فروخته خواد شوه. یک دفعه زنهای قریه خبر شوه کلش هم میخرن انشالله.
خوب گفتی نسرین جان. در ماجرتم شبنم میدخت و سنگین دشار مفروختش. میفهمی کل خرچ خانه ما رو پوره میکرد.
حالی که از ماجرت به خانه و کاشانه خود آمدین در اینجا بودوش دخترم، خرچ خانه تو نمیکشه. یا بعد گفتم شبنم جان.
خوب گفتی خاله نسرین. دوختن این چیزا به ما بسیار آسان است، اما باید یک دفعه در خانه مشوره کنیم.
وای خانه پر از گندم شوه چنار گل. ای بوجی چه قکی رنگ است، هیچ چورت نمیخوره.
چنار گل لیکی داسته که با خوشحال دیوانه شدی. چطور سر به خود گب زده میری؟
یار عاشق الله خان، ما میگم صد ساله بگم زنده باشی. حالا بیا امی بوجی گندم امرایم بگی که تا دان دروازه ببریمش. حالا پالوان
چشم بادار با چشم بگیرش بلند کن. ای بوجی چی هست بابا؟ پلک زده بلندش میکنم. بیاده
من هکم خانهت پر از گندم شوه.
بگیرش
بلندش کن.
بلندش کن
بانش هم
اینه تو
میگن دوست خوب در روز بد بدد میخوره.
خوب گفتی چنار گل، دوست خوب خود در روز بد به درد انسان میخوره. حال ببینم که کاکا خوشحال و ملک صاحب غم مرغ کلنگی مرا خورده یا نه.
خو کاکا خوشحال و ملک صاحب حضرت خان خو به خانه احمد خان مصیبت خان روان کدی.
هر دویشان رفت. اونا آمدن. باش که ببینم که شیر آمدن یا روبا.
یا راشق الله، من میگم آدم کاکه هستی کاکه، که عظمت خان سرتنبر عقیده میگیری.
او بیاده او مرغ کلنگی بود، کدام زاغ ما خو نبود که ازش تیر شوم.
خانهت پر از گندم شوه عاشق. اونه کاکا خوشحال و ملک صاحب آمدن. خی برین شما در پیتاو بیشینین و گب بزنین، ما در کاسی آسیا گندم خالی کده پس می
سیست. چنارگل خیمه رفتم.
السلام علیکم.
علیکم و سلام، هر دویتان مانده نباشین، بخیر آمده.
زنده باشی.
جور باشی آشه.
جور باشی.
بخیالم غم مرغ کلگیت بسیار زور است.
هی ملک صاحب چی بگویم، اگه دعای بد کنم با شما بد معلوم خواهد شو.
عاشق دعای بد نکو، دعا کو که خدا برش هدایت نصیب کنه. هدایت
میگن گریام دل خوش میخوایم ملک صاحب، ایج دستایم بالا نمیشه که برش دعا کنم، اما اگه تاوان مرغ کلنگی مره بته باید زو برش دعا میکنم.
خیر عاشق الله، انشالله که حق بغدار میرسه، اما خودت باید گپ ما را قبول کنی.
گپ تا را به هر دو چشم قبول میکنم ملک صاحب، اما ما هم یک شرط دارم. شرط می است که همت مصیبت یا برم تاوان مرغ بته یا برم همت خواب یک مرغ کلنگی بخره. آراستی پایزه به نقره مرغ مره اول باید بته.
شرطت قبول میشه. مقصد ملک صاحبی بود که تو باید گپ دوزی مرغ زیر خاک کنی، به هیچ کسی هم نگویی که همت خان مرغ تو را دوزی کرده.
نه نه من نمیگم کاکا خوشحال، اینه دانه که من قلف میکنم قلف. اما
چی؟
وقتی که همسایا آزان مرغک کلنگی مرا نشنون، خودشان میفهمن که مرغ اطمال مصیبت خان دوزی کرده، شغال مغال نبرده.
بله دوستانی عزیز، شما شنیدین که شمس مریض شده بود و علت بیماریش ساتری کردن در جاها و آبهای ناپاک بود. شما بهتر می دانید که در آبهای ناپاک انواع و اقسام میکروب ها زندگی می کنند. هرگاه اطفال در جاها و آبهای ناپاک ساتری می کنند، این میکروب ها باعث مریضیشان می شود. پس به خاطر صحتمندی اطفالتان آنها را بفهمانید تا در آبهای ناپاک ساتری نکنند. اما بیاد داشته باشید که طفولیت طفلتان را از نزدشان نگیرید، چون طفولیت بهترین و با ارزشترین دوران زندگی می باشد. من به این عقیده هستم که در جریان سفر زندگی طفولیت خیش را همیشه همراهتان داشته باشید، چون بدون طفولیت سالهای زندگی حساب نمی شود. تا درامه بعد صحت و سلامت باشید.
روزنه امید، درامه رادیویی، دوست خوشی و کامیابی همه.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به یک دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه اجمل آزم رئیس مطبعه و انتشارات آزم مهمان من است. آزم صاحب سلام و خوش آمدید.
تشکر، سلام، خوب است، ممنون.
تشکر، سلامت باشین. در اول لطفاً درباره انتشارات آزم معلومات بده تا در مورد آن بیشتر بدانیم.
انتشارات آزم دوست برایم مرحوم بوهان جنرال عبدالعزیز آزم ایجاد شد و بالاخره اعلامه پیدا کرد تقریباً حدود 20 سال قبل برای اولین بار ایجاد شد و روز روز این کشف کرد و در شهر کابل فعالیت داشتیم و فیلن هم در شهر کابل فعالیت داشتیم.
بیرون از شهر کابل در ولایات و بیرون از افغانستان هم شما فعالیت دارید؟
اشبه توفیم خوب چون سالهای زیادی کار کردیم و کتابهای خیلی زیاد نشر کردیم. ما در تمامی ولایات افغانستان نمایندگی داریم، پخش کتاب مسئولیت میگیره. بیرون از افغانستان هم یک نمایندگی دائمی در فرانکفورت آلمان داریم و فعلا در این حدود پخش و نشر مسئولیت میگیره. این چهار سازه بیشتر شروع کار ما از بخش کتاب های طبی بود و آیت آیت های کشاف کرد، بخش کتاب های جورنالیزم و روزنامه‌نگاری و خبرنگاری چاپ کردیم، کتاب های ساینس و کتاب کمک درستی مکاتب اینا را چاپ کردیم و در سال‌های اخیر هم حدود 10 سال اخیر بیشتر محتوای در بخش حقوقی و بخش محتوای سیاسی و کتابای که در خصوص یعنی بیشتر کار معلوماتی اینا را هم چاپ کردیم.
شما بیشتر گفتین که هنوز هم در افغانستان انتشارات عظیم فعالیت داره. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان چی تأثیرات بالای کار و فعالیت شما گذاشته و به خصوص بالای صنعت چاپ و نشر کتاب؟
متاسفانه تغییر حکومت و آمدن طالب ها در افغانستان در تمام بیشترین عرصه ها رکود پیدا شد. در قسمت نشر و پخش کتاب هم رکود بسیار شدید پیدا شد و علت های زیاده هم داشته و ما هم با می مشکلات فعلا مواجه هستیم داخل افغانستان.
در قسمت چاپ و نشر کتاب اگر توضیح بدین که چقدر با مشکلات از جمله سانسور روبرو هستین، طالبان از نشر کدام نوع کتب جلوگیری میکنن؟
ببینید اصلا شرایط چون به این دو سال یک تغییر خیلی سریع کرده، طبعا ما تا به حال کدام پالیسی مشخص در قسمت چاپ و نشر کتاب در افغانستان نداریم و کتاب هایی که معمولا در افغانستان در قسمت مخصوصا کتاب های سیاسی اینا چاپ می شد در صورت کل کاملا حالا چاپ نمی شد، چون در این کتاب بیشتر از آزادی بیان بیشتر استفاده می شد، انتقاد ها صورت می گرفت و آل اون کتاب ها نمی تانه چاپ شده و بقیه کتاب هایی که در قسمت کتاب های دستی اینا هست، اینا امکانات چاپش هست، هنوزم در افغانستان وجود داره، اما مردم توان و قدرت خرید ندارن. از طرف دیگر قسمت بیشتر از خواهرای ما که به خانه ها هستن، اینا با پانتون ها مکاتب کورس ها دسترسی ندارن و اونا هم از نمیتونن کتاب بگیرن و بخرن و استفاده بکنن. اینا یک همش تاثیر بسیار زیاد کردن، ولی سانسور بیشتر فقط در قسمت کتاب هایی است که منتقدانه نوشته میشد، بیشتر قسمت حکومت. حالا در مورد حکومت هیچ کس چیزی نوشته نمیتونه که چاپ شود، نوشته شود و کسی او را چاپ بکنه. در این قسمت یک سانسور جدی داره. بله.
آیا کدام آثار جدید در نزدیک دو سال اخیر در افغانستان چاپ شده؟
چاپ شده ولی بسیار کم. مثلا ما قبلا تقریبا ما هر دو روز یک جلد کتاب جدید، یک عنوان کتاب جدید نشر میکنیم، تنها انشاءات عظیم. این که دیگه سایر ناشین هم روز به روز افزوده میشنن و کتاب چاپ میکنن بیشتر، اما حال خیلی کم شده. مثلا ما در طول دو سال گذشته کتاب جدید اصلا چاپ نکردیم. این خودش شما ببینید، هر دو روز یک عنوان کتاب و فعلا دو سال شده یک عنوان کتاب هم چاپ نکردیم. باش خیلی پیامش معلوم است که وضعیت نشد از چه ها کنم برسید.
اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شما چی فکر میکنین که آینده ناشران چی خواهد شد یا آینده فعالیت انتشارات شما؟
متاسفانه معلوم دار است اگر وزن به این منوال ادامه پیدا بکنه، واسه ناشران کاملا سیل ناشران به رکود مواجه میشه. همیال هم بیشترین کتاب فروشی ها بسته شده، مثل ناشران نمیتونن توان فعالیت بیشتر دیگه برازی ندارن و به این حال دام کنه اصلا برای یک نقص بزرگ فرهنگی برای کشور پیدا میشود. وقتی کتاب وجود نداشته باشه مردم از چی استفاده بکنن؟ آگاهی چگونه بلند بره؟ تنها رسانه های اجتماعی اینا نمیتونن که آگاهی مردم را بلند ببرن و از نظر اقتصاد خیلی ضرر بسیار بزرگ پیدا میکنن. متاسفانه تا به حال هم یک روشنی بسیار خوب پیدا نشده که ما امیدوار شویم، اما ادامه میدیم. مثلا انشاءات خود ما تصمیم داریم که ادامه هم بدیم تا حد ادامه بدیم که کاملا صفر شویم. تا حد صفر هم ادامه میدیم ببینیم که شرایط چی خواهد.
آقای عاصم، در پیش از حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته در زمان حکومت پیشین افغانستان وضعیت چگونه بود؟
خب در مخصوصا در سال اخیر خیلی زیاد شرایط خوب شده بود، کتاب خیلی زیاد نشر می شد، امکانات هم وجود داشت، دولت هم هیچ گونه یک چیز نداشتن بالای کتاب، یعنی سانسوری نداشتن و مردم میتونستن آزادانه افکار خود را روی کاغذ بیارن و بنویسن و چاپ شن و اینا. فقط یگانه اشکالی که در اون دوره وجود داشت نقض کپی رایت بود و ضرری که بیشتر برای ناشران موجود، فقط از نظر کپی رایت بیشتر مشکل وجود داشت. ولی حالا که اصلا چیزی وجود نداره برای نشر که بعد کپی رایتش مشکل داشته باشه، یک مشکل بسیار جدی است. البته در 20 سال اخیر یکی از صنایعی که خیلی رشد کرده بود صنعت نشر کتاب.
چند عنوان کتاب انتشارات شما، با معذرت حرف شما را قطع کردم آقای عازم، چند عنوان کتاب انتشارات شما در سالهای اخیر چاپ و نشر کرده بود؟
کتابی که ما حدوداً بیش از 1200 تا 1300 عنوان کتاب ما چاپ کردیم، ولی کتابایی را که ما خود ما چیز چه یعنی مربوط انتشارات عازم بود و ما میتونستیم اون را پخش بکنیم و بفروشیم و وسط انحصاری مربوط عازم بود، یه حدوداً از 550 عنوان یا 560 عنوان کتاب مربوط خواهد بود.
گفتم ایشه که ناشر همواره متضرر است، چرا آقای عازم؟
ببینید، یک حرف بسیار مشهوری هست همیشه بین مردم، میگن که کسی که پول داره کتاب نمیخره و کسی کتاب میخره او متاسفانه اکثرا پول نداره. این از یک نقطه نظر. دومی که رشد سریع تکنولوژی هم سبب شد که مردم از کتاب دور بانند و کتاب کمتر علاقه بگیرند و بیشتر مشغله فکریشان و رسانه‌های اجتماعی و اینترنت و اینا مصروف شدن. بیشتر زمان مثلا کتاب یک مشغله فکری بسیار خوب برای مردم بود، میتونستن کتاب میخواندن از یک طفل گرفته تا بزرگ. اما این رشد تکنولوژی هم سبب شد، از طرف دیگه سرمایه گذاری روی کتاب در کشور مثل افغانستان خیلی سخت است و آسیب پذیر است، چرا اندک کار اگر کم رشد میکنه سریع یا در پاکستان تقلب میشه یا در ایران تقلب میشه یا در خود افغانستان تقلب میشه و حاکمیت دولت همیشه هیچ گاهی طور بسیار جدی نبوده در تمام نقاط افغانستان که بتونه به این نکته توجه بکنه و جلو آسیب پذیری بگیره. هیچ گاهی هیچ دولت نتونست، اصلا نتونستی که اصلا فکر نکنن. مثلا وزرای محترم اتحاد فرهنگ در دوره‌های مختلف آمدن، هر کدامشون به شخصشون احترام داریم، ولی هیچ کدامشون هیچ وقت در مورد کتاب اینا هیچ فکر نکردن، فقط فکر کردن بر رسانه‌هایی که مستقیما خودشان و حکومت باشان سر و کار داشتن و موضوع انتقاد پذیری اینا بود. با کتاب و نشر کتاب هیچگاهی توجه صورت نگرفت. اون نشر کتاب هم که تا اندازه زنده مون فقط تلاش نویسنده هایی که داخل افغانستان و بیرون افغانستان بودن و یک تعداد خود ناشران، یک نیروی دیگه که بتونه ایر همیشه پشتیبانی بکنه و تا این رشد بکنه هیچ وقتی وجود نداشته. امکانات رشد هم متاسفانه خود به خود از اون اول معلوم بوده که هیچ وقت رشد سریع و خوب نمیکنه.
اما امکانات گذشته در قسمت چاپ و نشر کتاب هنوزم در اختیار شما هست؟ در افغانستان از این امکانات برخوردار هستین؟
بله، ببینین، ما تا 4 سال قبلم ما روزانه 40,000 جلد کتاب تولید داشتیم و چاپخانه ما اصلا کاملا مصروف بودیم، یعنی ما در 3 شیفت کار میکردیم در چاپخانه ما و ما بیشتر 150 چاپخانه داخل افغانستان داشتیم و همه مصروف کار بودن، نه تنها خودشون مصروف بودن، بیشتر کارا بیرون از افغانستان هم چاپ میشد، کو کاملا یک بخش دیگه. یعنی عمو امکاناتی که ما 40,000 کتاب در روز تولید داریم فعلا هم موجود است، اما نه ماشین خاموش است و کارگر هم برش وجود نداره، چون کارگرها هم مهاجر شدن یا رفتن یا نکتسی بالاخره نتونستیم اونا را نظر اقتصادی پشتیبانی بکنیم. فعلا عمو چاپخانه با اون قدرت تولیدش کاملا فقط در ترپال روش کش شده و بسته.
اکنون درباره وظیفه یا وظایف یک ناشر آقای عازم بگوین که یک ناشر وظایف و اختیاراتش چی هست؟
ببینید ناشر واقعا مسئله بزرگ میتونه که در جامعه داشته باشه، وظیفه‌ش هم هست. روشنگری یکی از کارهای بزرگ ناشر است که بدون در داشت مسائل سیاسی اینا فقط بتونه یک بستر را ایجاد بکنه تا یک مفکوره ها را بتونه انتقال بده در داخل جامعه. یعنی هر کس چیز بخواه تراوش فکری داشته باشه، تراوش فکریش روی کتاب یا روی هر وسیله دیگه بیاره و بر مردم پخش بکنه و بالاخره یک بستر فرهنگی خوب را بتونه ایجاد بکنه. این وظیفه یک ناشر هست و این کار خب این کاملا هم وظیفیش هست و هم مسئولیتش هست. حالا چی را نشر میکنه؟ بر خورد جامعه کتاب خوب یا مطلب خوب را میکنه یا خراب، این هم مسئولیتش هست. هر زمانی که ما متاسفانه بعضی آثار را نشر کردیم که امروز واقعا به نشر از آثار یعنی نوی از پشیمانی بر ما دست دادن که کاش ای اثر نشر نمی کردیم یا کاش ای اثر نشر می کردیم. متاسفانه ای هم یک ریسک هست که ناشرا همیشه می پذیرن، در زمانش یک کار انجام می تن، نشر می کنن، پسان متوجه می شوند که این کتاب را کاش ما نشر نمی کردیم. مخصوصا در قسمت کتاب های سیاسی، چون وقتی که شرایط تغییرات بزرگ در جامعه پیدا می شود واقعیت ها بیشتر آشکار می شود. یعنی اگر این کتاب کاش نشر نمی کردم در اون زمان، متاسفانه همچون مسئولیت ها و اینا هم به ناشر می شود.
به طور نمونه و مثال گفتم، می دانین که کدام کتاب را شما اکنون میگین که کاش که نشر نمی کردین و شما نشر کردین؟
والا اگر بسیار مشخص بگویم شاید بسیار جالب نباشه، اما هست چند عنوان کتابه که به نشرش پشیمان بودیم و حتی حالا هم فعلا نشر نمی کنیم و علاقه نداریم. من متاسفانه از خود عنوان کتاب نمیتونم چیز بگویم.
انتشارات عازم سالانه در نمایشگاه فرانکفورت اشتراک میکنه. حضور انتشارات عازم در این نمایشگاه چی اهمیت داره؟
ببینید حضور انتشارات عازم تنها برای خود عازم نیست، بلکه برای نمایندگی از کل افغانستان میکنه. چرا فقط یک ناشر اشتراک میکنه؟ وقتی یک ناشر اشتراک میکنه نه فقط اون غرفه افغانستان اون رو میگن. ما بیشتر سال تقریبا سال دهم است اگر با مای اکتوبر درش اشتراک بکنیم، قصد داریم اشتراک بکنیم و ما ببینیم شرایط به کجا میشه چی میشه. اولی که افغانستان در جامعه بین‌المللی مطرح میکنه در بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا، هر کتابی که در افغانستان چاپ میشه به این غرفه وجود داره و مردم میتونن از استفاده بکنن. سوم برای کسایی که در اروپا هستن و بیشتر به نمایشگاه میان اشتراک میکنن، یک محل بسیار خوب برای دید و وادید نویسنده ها و ناشران اینا هست. سوم و در سوم و چهارم که تجربیات بسیار خوب از نشر و پخش کتاب ما در طول 10 سال گرفتیم. با مو خاطر بود که انشاءات عازم بسیار سریع رشد کرد، ما این تجربیات گرفته به کار بستیم و امیال هم با امیدوار هستیم بتونیم از تجربیات استفاده بکنیم. تشویق خیلی زیاد شدیم، با ناشران خارجی آشنا شدیم، ما نشر پخش کتاب را متوجه شدیم که فعلا آپدیتش در دنیا به چه شکل روان هست، ما بتونیم خود را آپدیت بسازیم، آیستا آیستا آپدیت بسازیم. این خیلی یک تاثیر خوب داره. به اون خاطر مزایای بی حدی زیاد داشتن نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای انتشارات عازم و در کل برای نشر و پخش کتاب در افغانستان.
سپاس. انتشارات عازم برای نخستین بار چطور راه یافت به نمایشگاه فرانکفورت؟
برای اولین بار در سال 2014 از طرف نماینده فرانکفورت البته از دوستان مختلف آلمان تشریف داشتن، اونا وسیله شدن به نماینده فرانکفورت و دور دعوت شدیم. دو ناشر دعوت شده بود در همون زمان که انشاءات خیام و انشاءات آزم. ما انشاءات آزم و نیازهایی را که برای گرفتن ویزا و اشتراک در نمایشگاه وجود داشت ما تکمیل کردیم. با تصفیل انشاءات خیام در این زمان نشد که اینا هم اشتراک بکنند و ما برای اولین بار اشتراک کردیم. بعد سال اول اشتراک کردیم، سالهای بعدی 8 سال ما از نمایشگاه فرانکفورت دعوتنامه دریافت کردیم و شرایط کاملا داشتیم. بسیار از ناشرهای ما که اشتراک نمی کنن یا نکردن علتش این نبوده که نمایشگاه فرانکفورت دعوت نمی کنن، اونو دعوت می کنن. اما دو نکته بسیار مهم است. اولی که شرایطشان کاملا این مثلا تمام اسناد مدارکشان که نیاز هست کامل باشه. دومی که هزینه های خیلی زیاد دارن، این هزینه ها را بتانن به دوش بگیرن. ما هر سال که به نماشگاه فرانکفورت اشتراک کردیم خیلی هزینه بالایی داشته بر ما، ولی ما و 5 روز اشتراک ما بیشتر از 7000 تا 8000 یورو مصرف داشتن. ما هم کارمون را پذیرفتیم و پس دوباره رفتیم به افغانستان. بیش از ما هم سالهای قبل هم بسیار دوستان مثلا اشتراک کردن به نمایشگاه فرانکفورت، اما یکی که به یک از کشورها پناهنده شدن، یکی به نمایشگاه اصلا اشتراک نکردن. این هم سبب شده که نشه دیگه متاسفانه اشتراک کردن افغانستان.
تشکر. آقای آزم، آیا پارسال شما توانستید که به نمایشگاه فرانکفورت از افغانستان کتاب انتقال دهید؟
نه، متاسفانه پارسال نتونستیم. به اون خاطر هم در رسانه هم بیشتر نکات کرد که ما هیچ کتاب نتونستیم، چون پروازها هم از افغانستان مستقیم وجود نداشت، شرایط هم خیلی هنوز هم در حالت خراب وجود بود. اما امسال قصد داریم که افغانستان کتاب به فرانکفورت انتقال بدیم، اما هنوز هم ما با وزارت محترم اتحاد فرهنگ بنا تماسهای داریم ببینیم که آیا میتونیم که یک داد کتابایی که بعضی ناشران چاپ کردن و ما یعنی قبل از 2 سال هم چاپ کردیم اونا را انتقال بدیم یا نه. دیگه تا بال هم معلوم نیست، ولی قصد داریم که افغانستان کتاب انتقال بدیم. برای مشکل کتاب
چند عنوان کتاب در نظر دارین که انتقال بدین؟
بستگی به این داره. ما فقط یک در کل ماستبی که پیش خود داریم شاید حدوداً 200 عنوان کتاب در بتنیم سال عنوان کتابی که تا به حال به فرانکفورت نبردیم. البته تنها از انتشارات آزم نیم، بلکه از سایر ناشران افغانستان هم بتنیم به نمایشگاه بردیم.
پار سالی که کتاب از افغانستان انتقال نشد در نمایشگاه فرانکفورت، شما کدام عناوین کتاب ها را کدام کتاب ها را به نمایش گذاشتین؟
کتاب هایی که قبلا سالهای قبل برده بودیم به فرانکفورت موجود بود، اما کتاب ها را به نمایش گذاشت دوباره، چون یک سال قبلش وقتی کرونا بود و نمایشگاه اصلا دایر نشد، آنلاین دایر شد و سال 2021 جدیدن حکومت تغییر کرده بود و ما هم وضعیت ناخوب بسیار وضعیت ناخوب بود در اونجا، هم به خاطر قربی خود یک پردی سیا داشتیم و اینکه هیچ کتاب از افغانستان انتقال نشده و نماینگر عجیب باشه که افغانستان در حالت بسیار جنگ و بدبختی و پریشانی بسیار شدید وجود داره و حالت خیلی ناخوب. و سال گذشته ما چون معمولاً به خاطر اینکه این سلسله ارتباط با نمایشگاه فرانکفورت از هم نقل است، به اون خاطر ما غرفه گرفتیم، اما کتاب های سال قبل رو به نمایش داشتیم.
چند غرفه شما گرفتین پارسال؟
پارسال فقط یک غرفه از انتشارات آزم بود، همیشه معمولا هم یک غرفه هست.
و حضور مردم چطور بود پارسال آقای آزم؟
حضور مردم خیلی خیلی گرم، خیلی گرم و خیلی خوب و خیلی تقاضا داشتن، کتاب تقاضا داشتن. اصلا ما کتاب نداشتیم، داشتن کتاب های جدید. به مون خاطر این تقاضا از ما سبب شد که امسال هم بتانیم که امسال تصمیم گرفتیم بتانیم کتاب بیشتر انتقال بدیم، چون افغانه ما از فرانکفورت، از آلمان، نه از شهرهای آلمان دیگه کشورهای اروپایی هم میان به کرفه دیدن میکنن، کلاب تخاضا میکنن. خیلی خوب است، تخاضا خیلی خوب است در اروپا.
تشکر بسیار زیاد. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم آقای عازم، در آخر میخواییم پیام شما را داشته باشیم.
پیام بیشتر یکی متوجه دولت فعلی افغانستان است که طالبان باشه. اینا اگر مسائل سیاسیش بیشتر نمیخواییم که نکته بگذاریم، فقط در قسمت نشر و پخش کتاب این جوال در تلاش بکنن که سرکوب نشود، این ادامه پیدا بکنن. البته انتظار یک پالیسی مشخص هم از دولت افغانستان هست و دوسته که بیرون از افغانستان هستن برای این هم پیام هایی که ناشر افغانستان را تشویق بکنن، چه انشاءات آزم باشد چه هر ناشر دیگه که باشد، اینا را تشویق بکنن، اینا را پشتیبانی بکنن، سپورت بکنن، کتاب خریداری بکنن از اینا. این هم یک کمک بسیار بزرگ برای ناشر افغانستان هم است، برای رشد کار فرهنگی افغانستان هم است. یک خیر جاریه خواهد بود. یک دو پیام برای مردم که در داخل بیرون از افغانستان بیشتر هستن و بر دولت هستن.
اجمل عازم، رئیس مطبع و انتشارات عازم، تشکر از حضورتان در برنامه.
خیلی ممنون از شما هم وقت گذاشتین و وقت بردارید.
سلامت باشین. از همراهی شنونده های ما هم تا این دم سپاسگزارم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
هر دل به فرمانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم. آن که برده دل نکن کم کمکه، کاش باشد ببرو تمکه، چقدر با نمکه.